ابتدا توضیح کوتاهی خدمت شما عرض می کنم در رابطه با چگونگی سرودن این شعر. در 13 و 14 خرداد ماه سال 1368 بود که کنگره شعر حوزه در مشهد در دانشگاه آستان قدس رضوی در حال برگزار شدن بود که ناگهان در روز 14 خرداد ماه خبر ارتحال امام حسین را دید. به تبع این خبر ناگهانی سایه‌اش را بر فضای کنگره شعر هم انداخت و حال هوای کنگره شعر و شاعران کاملا دگرگون شد. بلافاصله شاعران در میان غم و اندوه عجیبی که بر آنها مستولی شده بود شروع کردن به مرسی سرایی. من هم به نوبه خودم در همان بهبوه شروع کردم به نوشتن و حاصلش دو تا مثنوی شد، یکی به نام رستخیز همینی که الان خدمت شما خواهم خوان و یکی هم به نام فصل درد، که این هر دو مثنوی در بین کل مرثیه هایی که در سوک امام نوشته شد و جمع آوری شد اون زمان جز ده اثر برگزیده انتخاب شد و بعدن هم در مجموعه آثار برگزیده اشعار شاعران معاصر در سوک عارف کامل حضرت امام خمینی سلام الله علیه در کتاب به نام سوگنامه که 17 نفر از استادان خوشنویس به نام ایران با خط نستعلیق هنرنمایی کردند. این کتاب را به چاپ رساندند. نه چراغی است نه ماهی، همه جا خاموش است، شانه در شانه عزادار و علم بردوش است، شانه در شانه علم در علم آمیخته است، هر طرف آینه در آینه غم ریخته است، شانه در شانه هم شور حسینی دارند، سوزها بر جگر از هجر خمینی دارند، نه چراغی است نه ماهی، همه جا خاموش است، کوچه در کوچه عزادار و علم بر دوش است، کوچه در کوچه ما باز سیه پوش شده، در و دیوار زمین تیره و خاموش شده، و زمین گم شده در مردم و مردم در ماه، ماه هم سر به گریبان زده خاموش شده، قامتش خم شده در سوگ امامش سر راه، منتظر مانده و با ابر هم آغوش شده.
همچنان با برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم از رادیو دری. حمید مبشر یکی دیگر از شاعران افغانستانی است که برای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شعر سرود. خودش این گونه می نویسد: سالهای پایانی دهه 70 بود که برای دیدار اقوام کارگرم در مصلای تهران رفتم. مصلای امام خمینی که اکنون محل برگزاری نماز جمعه تهران است، اغلب کارهای ساختمانی آن توسط مهاجرین افغانستان انجام شده است و من مهمان همین کارگرها بودم و گاهی برای گشت و گذار و تفریح در محوطه بزرگ مصلا گشت می زدم. یک روز صبح که برای همین گشت و گذار صبحگاهی در محوطه مصلا بودم، به نقطه ای رسیدم که یک پارک و باغچه مملو از گلهای رنگارنگ بود. گلها آنقدر زیبا و قشنگ بودند که هر آدمی را مسحور خودش می کرد. من غرق تماشای این گلهای زیبا بودم که ناگهان چشمم به تصویر بزرگی از امام خمینی افتاد که روی سکوی سیمانی در کنار همین گلها قرار داشت. و عکس امام که نگاه کردم، متوجه شدم که نگاه امام به طرف پایین و دقیقاً به سمت گلها بود. این غزل را من با الهام از این باغچه گلها و عکس امام سرودم. وقتی به سکوی سیمانی نزدیک شدم، دیدم بر روی سکو نوشته شده محل برگزاری نماز بر پیکر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سحرگاهان که عطری از غزلهای تو برخیزد، هزاران گل به دور رود آوای تو برخیزد. بیا ای پیر یک شب باز از چشم زمین بگذر، یقین دارم زمان پیش قدمهای تو برخیزد. زمین پیراهنی از جنس آواز تو خواهد دوخت، صدای حافظ از سمت مصلای تو برخیزد. تجاری کرده ای یک کاروان فریاد را در من، که هر شب در حریم سینه غوغای تو برخیزد. هنوز از تربت چشمان تو فانوس می روید و مهتاب از نگاه عالم آرای تو برخیزد. همچنان با برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم از رادیو دری. بشنویم یکی از شعرهای جاندار، عاطفی و تأثیرگذار دیگری را که برای حضرت امام رحمت الله علیه سروده شده، از سید ابو طالب مظفری با صدای خودش.
ای چار فصل روبرو با هم بگرید، آینه های تو به تو با هم بگرید. ای کوه ساران صبور از هم بپاشید، ای شاخ ساران غیور از هم بپاشید. روزی که نبض چشمه را خاطر فسردید، ای آب ها از تشنگی آیا نمردید؟ دیشب چراغ آرزوها رنگ می ریخت، دریا به دریا تشنگی از سنگ می‌ریخت. امشب فضای کومه دل سرد و تاریست، یک آسمان غم بر سر فیضی یجاریست. خوش می‌کشد بر خاطر افسرده و تنگ، زخم گران قصه آیده و سنگ. رفت از سراندی به علم مهمان دیگر، آیینه گردان زمین چوپان دیگر. مردی چو موسی بر فراز تور سینین، مرهم کش زخم کهن سال فلسطین. مردی که تا دستش به سوی آسمان بود، چشمان بی سوی زمین را سایبان بود. بس اشتر رم کرده را در کوی کرده، صد آب از رخ رفته را در جوی کرده.
خب دوستان عزیز، مروری داشتیم بر سوگ سروده های شاعران افغانستانی با مناسبت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تشکر از این که در برنامه در سوگ آینه همراه ما بودید. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را محضر یکایک آزادی خواهان جهان، خصوصا شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مطالبه آمریکا از ایران برای دست برداشتن از صنعت هسته‌ای تاکید کردند پاسخ ما و یاوه‌گویی‌های دولت پرسر و صدا و بی تدبیر آمریکا این است که در این مورد هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای امروز در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر آن امام بزرگوار با بیان این که ایران با برکت هوش جوانان و تلاش دانشمندان خود به چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته است افزودند. سردمداران بی ادب و گستاخ آمریکا از ما مطالبه می‌کنند که ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشد و در رادیو دارو، در انرژی و ده ها رشته مهم دیگر به ما احتیاج داشته باشد و این خواسته خود را با زبان‌های گوناگون تکرار می‌کنند. ایشان تصریح کردند در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و دیگران می‌گوییم که شما چه کاره اید و به شما چه ربطی دارد که ملت ایران غنی‌سازی و صنعت هسته‌ای دارد؟ شما امکانات اتمی دارید و شدیدترین امکانات ویرانگرانه دنیا در اختیار شماست. شما چه کاره اید و از چه موضع حقوقی با ملت ایران سخن می‌گویید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی غنی‌سازی را کلید صنعت هسته‌ای دانستند و با اشاره به تمرکز دشمن بر موضوع غنی‌سازی تصریح کردند. صنعت هسته‌ای بدون داشتن توانایی غنی‌سازی بی‌فایده است، زیرا برای سوخت نیروگاه‌ها باید دست خود را پیش دیگران دراز کنیم و آنها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکن است ده‌ها شرط بگذارند و ما این را در دهه 80 برای دریافت سوخت 20% از آمریکا امتحان کرده‌ایم.
حالا در صنعت هسته‌ای یک نقطه وجود داره که به منزله کلیده و او عبارت است از غنی‌سازی اورانیوم. دشمنان ما رو همین غنی‌سازی اورانیوم تکیه کردن، رو این انگشت گذاشتن. صنعت هسته‌ای با این عظمت بدون داشتن توانایی غنی‌سازی یک چیز بی‌فایده است، زیرا برای سوخت نیروگاهامون باید دستمون دراز کنیم به دیگران. این مثل این میمونه که شما نفت در داخل کشورتون داشته باشید اما حق نداشته باشید پالایشگاه درست کنید، بنزین تولید کنید. نفت دارید اما بنزین رو باید از دیگری بخرید. اون کشور اگر خواست به شما میفروشه، به هر قیمتی خواست میفروشه، اگرم نخواست نمیفروشه. بهانه ای میاره نمیفروشه. برون کارو بکن بلا بنزین نمیدم. هدف اونا اینه. ما اگر 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنی‌سازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره، برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم، باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه ده ها شرط بگذارن. ما این رو امتحان کردیم در دهه 80 سر سوخت 20%. رئیس جمهور آمریکا دو نفر از رؤسای جمهور دوست ما رو خودش واسطه کرد که به ایران بگید یه مقداری از غنی‌سازی های 3.5% رو به ما بده، ما 20% رو که احتیاج داره بهش میدیم. ما احتیاج داشتیم به 20%، مسئولین قبول کردم، بنا شد که مبادله بشه. بنده گفتم که این مبادله باید اینجوری باشه، اونا 20% رو بیارن، ما آزمایش کنیم ببینیم درسته، بعد اونو میگیریم 3.5% بهشون میدیم. وقتی دیدن ما روی گرفتن 20% دقت داریم و اصرار داریم، زیر قول خودشون زدن و ندادن. البته در همین اوقات، در همین حین که مشغول این زد و خوردهای سیاسی بودن مسئولین ما سر این قضیه، دانشمندان ما خودشون در داخل 20% تولید کردن.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به توان جمهوری اسلامی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان انقلاب تصریح کردند. ملت ایران و همه کسانی که به مسائل ایران علاقه دارند بدانند که از این پس هم تا بتوانیم بر قدرت همه جانبه ملی خود خواهیم افزود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با برشمردن سیاهی طولانی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی علیه ملت ایران، این حجم از دشمنی را در میان انقلاب‌های جهان بی‌سابقه خواندند و افسودند. نظام اسلامی در همه این سال‌ها در مقابل همه این توطئه‌ها و دشمنی‌ها طاقت آورد و این توطئه‌ها را خونسا کرد و شاید اگر بشماریم بیش از 1000 توطئه به وسیله جمهوری اسلامی خونسا یا پاسخ داده شد. ایشان گفتند امروز نظم بین‌المللی چند قطبی جهان، افول قدرت‌های بزرگ، تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا، نفرات عمومی از صهیونیسم و صراحت بسیاری از ملت‌ها و جوان‌هایشان در نفی ارزش‌های غربی متأثر از انقلاب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مظهر عقلانیت امام را دو رکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی دانستند و اصول ما می‌توانیم، مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ، ارتقای قدرت دفاعی، تبیین و استقامت بر صراط مستقیم را از شاخص‌های استقلال ملی در بیانات امام برشمردند. ایشان اضافه کردند برخی امروز عقلانیت را سرخم کردن مقابل آمریکا و تسلیم در برابر قدرت زورگو می‌دانند، اما این عقلانیت نیست، بلکه عقلانیت امام بود که توانست این ملت را پیش ببرد، مقتدر سازد و در دنیا آبرومند و موجه کند و آینده روشنی را پیش پای ملت ایران بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کردند و فرمودند آمریکا در این جنایات شریک و دستش آلوده است و به همین دلیل ما اصرار می‌کنیم که آمریکا باید از این منطقه خارج شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در کشتار مردم بی‌دفاع غزه در مراکز توزیع غذا گفتند در این مراکز با یک مسلسل 10 برابر تعدادی را که با بمب از بین می بردند نابود می کنند. کشتن مردم برایشان گران تمام می شد، ارزانش کردند و به جای بمب مردم را با گلوله می کشند. چقدر انسان ممکن است پست، حقیر و شریر باشد؟ ایشان سپس خطاب به دولت‌های اسلامی به صراحت گفتند دولت‌های اسلامی امروز در مسئله فلسطین خیلی تکلیف دارند. امروز جای مجامله، ملاحظه کاری و بی‌طرفی و روز سکوت نیست و اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی و بهانه‌ای از رژیم صهیونیستی حمایت کند، یقین بداند ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که ملت‌ها این خیانت را فراموش نخواهند کرد تصریح کردند. دولت‌ها بدانند با تکیه بر رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمی‌آید، زیرا این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشاءالله دیری نخواهد پایید. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی یادگار امام راحل هم گفته است که دشمنان با دروغ سازی و تغییر فضای مکانی و زمانی سخنان امام اهداف خود را دنبال می کنند و قصد دارند دلهای نسل جوان را از امام جدا سازند. سید حسن خمینی صبح امروز در مراسم بزرگداشت 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف و دروغ پردازی و تضعیف شخصیت امام افزود: دشمنان ایران همواره کوشیدند چهره امام را نزد مردم و بیویژه نسل جوان مخدوش کنند. آنان ابتدا با تمسخر آغاز می کنند، سپس با دروغ سازی و تغییر فضای مکانی و زمانی سخنان امام اهداف خود را دنبال می کنند و در نهایت قصد دارند دلهای نسل جوان را از امام جدا سازند. تولیت حرم امام خمینی رحمت الله علیه گفت هدف نهایی دشمنان تضعیف پیوند مردم با امام و در نتیجه تضعیف بنیانهای انقلاب اسلامی است، اما آیین سالگرد امام پاسخی کوبنده به این تلاش هاست و حضور گسترده مردم از سراسر کشور در این مراسم یأس و ناامیدی را بر دشمنان انقلاب تحمیل می کند. سید حسن خمینی انقلاب ایران را مردمی ترین انقلاب تاریخ معاصر خواند و اظهار کرد برخی جامعه شناسان غربی نیز اذعان می کنند که هیچ نظامی در جهان به اندازه جمهوری اسلامی ایران قدرت بسیج مردمی نداشته است. وی با بیان این که پایه های جمهوری اسلامی برآمده از الله اکبرها و آرمان های دیرپای ملت ایران است تصریح کرد: اگر زمانی ارتباط مردم با نظام کاهش یابد و توجه به محرومان و مستضعفان کم رنگ شود، اتفاقات ناخوشایندی ممکن است رخ دهد. تولیت حرم امام خمینی رحمت الله علیه عزت ملی و بیداری دینی را از ویژگی های برجسته جمهوری اسلامی دانست و افسود: روح بیداری اسلامی از مرزهای ایران عبور کرده و به کشورهای دیگری همچون یمن، فلسطین، لبنان و سایر ملت‌های آزاده رسیده است. سید حسن خمینی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: جهان در برابر جنایات صهیونیست‌ها مردود شد. این رژیم جنایتکار حتی در سطح جهانی نیز محکوم نشد و کشورهای مرتجع منطقه نیز کمترین اعتراضی به جنایت‌های صورت گرفته در غزه نکردند. و افسود: صدای امام خمینی پس از 36 سال در گوش همگان است که رژیم صهیونیستی باید از بین برود. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفت: اگر به گفتار و نصایح امام خمینی عمل کنیم و پایبند باشیم، هیچ قدرتی نخواهد توانست به ما زور بگوید. مسعود پزشکیان با اشاره به پیام راهبردی امام خمینی رحمت الله علیه در ایستادگی در برابر ظلم و ستم افسود: امام خمینی رحمت الله علیه با شعار ما می توانیم مسیر استقلال، عزت و مقاومت را به جامعه هدیه کرد و ملتی را ساخت که در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمی آورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور مردم در مرقد مطهر امام خمینی را نشانه ای از استمرار عهد و وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و با اشاره به جایگاه وصیت‌نامه امام خمینی با عنوان سندی راهبردی برای امت اسلامی اظهار کرد: آنچه امام بزرگوار با عنوان وصیت برای ما به یادگار گذاشتند دقیقاً همان چیزی است که خداوند متعال در قرآن به مسلمانان توصیه کرده و پیامبر گرامی اسلام نیز آن را به صراحت فرمان داده است. پزشکیان اضافه کرد: اگر همان گونه که امام خواستند عمل شود و به گفته‌ها و راهنمایی‌های ایشان پایبندی وجود داشته باشد، هیچ قدرتی توان بزانو در آوردن این ملت و سایر مسلمانان را نخواهد داشت. او با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و آشوب در داخل ایران تصریح کرد: امروز آمریکا، اسرائیل و تمامی عمال و خود فروختگانشان در تلاشند تا با دامن زدن به تفرقه، اختلاف و تشویش در کشور زمینه را برای اجرای نقشه های موذیانه خود فراهم کنند، اما آنچه هرگز نخواهند توانست ببینند شکستن وحدت و انسجام ملت ایران است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:22:59 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. میدونید که امروز 14 جوزا هست، 36 سالگرد ارتحال جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. زمین ای که خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض می کنیم، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه امروز انعکاس به مناسبت 36 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با مدت 30 دقیقه. دعوت می کنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
خب یک بار دیگه خدمت شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. امروز صبح مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر امام بزرگوار برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سخنانی بیان کردند در این مراسم که خب در بخشای خبری به سمع شما خوبان شنونده رسید. محورهایی که مقام معظم رهبری صحبت کردن، یک بخشش در ارتباط با صنعت هسته‌ای، صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. مقام معظم رهبری خطاب به طرف آمریکایی فرمودند که شما امکانات اتمی دارید، شدیدترین امکانات ویرانگرانه دنیا در اختیار شماست، شما چه کاره اید و از چه موضع حقوقی با ملت ایران سخن میگین. در بخش دیگه ای از سخنانشان رهبر معظم انقلاب اسلامی مظهر عقلانیت امام را دو رکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی دانستند و اصول ما میتوانی مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ، ارتقای قدرت دفاعی، تبیین و استقامت بر صراط مستقیم را از شاخص‌های استقلال ملی در بیانات امام برشمردند. مطابق همه صحبت هایی که در این سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب داشتن، در ارتباط با غزه هم صحبت کردند و جنایت رژیم صهیونیستی و فرمودند که دولت ها بدانند با تکیه بر رژیم صهیونیستی برای هیچ دولت امنیت به وجود نمی آید، زیرا این رژیم با حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشالله دیری نخواهد پایید. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. جناب احسانی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان رادیو زری در سراسر دنیا و کشور افغانستان، و همچنین تسلیت عرض می‌کنم سالگرد در حقیقت رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه آزادگان و دوستداران اون بزرگوار.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر امام برگزار شد. حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب بیاناتی داشتن در محورهای مختلف. خب شما حتما این بیانات را شنیدید، ارزیابی شما رو بشنویم آقای احسانی.
بله، ارزم به حضور شما که مقام معظم رهبری اشارات بسیار خوبی هم به مسائل داخلی و هم به مسائل بین‌الملل داشتن و هشدار صریحی به دولت جنایتکار امریکایی دادن که اینها چه حدی دارن که بالاخره در زمینه صنعت هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی بخوان نظر بدن، با اینکه خودشون بالاخره هم هسته‌ای دارن هم امکانات ویرانگر در اختیارشون هست، اینها هیچ جایگاه حقوقی ندارن که بخوان از اون جایگاه حقوقی این حرفا رو بزنن و توقع داشته باشن از طرف مقابل که فرض بکنید که دکترین هسته‌ای خودش رو زیر سوال بذاره. خب این یک نکته بسیار مهم بود در فرمایشات ایشون که خطی مشی رو برای تیم مذاکره کننده هم ایشون کاملا مشخص کردن که هیچ کسی حق نداره بر خلاف این خطی مشی قدم برداره. خطی مش انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب این هست که در مقابل زیادی خواهی های امریکایی ها و به اصطلاح دیگر کسانی که بالاخره در کنار اونها هستند و در این مسئله دخیل و زینفعن، در مقابل این زیادی خواهی ها بایستند و اگر هم بالاخره مذاکره ای انجام میشه بر سر مسائلی که بالاخره قابل مذاکره هست، عبور از خط قرمز ها نباشه و این مسائل هم که البته آمریکا به اون اهمیتی نمیده و تمام هدف این رژیم جنایتکار این هست که بالاخره از نظر هسته‌ای و از نظر سایر مسائل قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بالاخره یک مواردی رو اینها ایجاد بکنن، موانعی رو ایجاد بکنن تا بتونن جلوی این مسائل رو بگیرن.
بله،
که خب این اشاره رهبر معظم انقلاب دیگه خطی مش رو تعیین کرد که در سر مسائل مثل غنی‌سازی و سایر خطوط قرمزی که وجود داره هیچ مماشاتی در کار نیست و هیچ کسی حقی نداره در این رابطه و در سایر مسائل اظهار نظر بکنه و ملت ایران نظام جمهوری اسلامی بالاخره با تمام قوا و قدرت خودش باید اون حرکتی رو که در پیش گرفته و اون افقی رو که برای خودش ترسیم کرده،
بله،
این افق رو باید بالاخره فتح بکنه و به اون برسه. این فهم میکنم که اون شاه کلید صحبت های مقام معظم رهبری در باب مسائل هسته‌ای و در سایر مسائل هم اگر سوالاتی باشه در دست بعد هست.
یک بحث خیلی پر اهمیت که به هر حال امروز مطرح هست، بحث عقلانیت هست و تدبیر که خیلی داره مطرح میشه و مقام معظم رهبری با توجه به شخصیت حضرت امام و سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه در ارتباط با این عقلانیت صحبت کردن و به هر حال این که عقلانیت سرخم کردن مقابل آمریکا و تسلیم در برابر قدرت‌های زورگو نیست و به هر حال تعریف از عقلانیت ارائه کرده. می‌خوام یک مقدار توقف بیشتری روی این بحث عقلانیت و تدبیر داشته باشیم که خب شامل همه ملت‌ها میشه، خصوصا در افغانستان خیلی این مسئله مطرح هست، در گذشته هم مطرح بوده.
بله، ببینید مسئله عقلانیت خب یک مسئله بسیار مهمی است که بعضی ها خب اون رو تعبیر می‌کنند به این که ما امروز باید در دنیا با سردمداران دنیا به تعبیر خودشون، اون کسانی که صاحبان زر و زور تزویر هستن و اینها بسازیم و مطابق میل اونها حرکت بکنیم. هر کجا بریم، معذرت بخوام اگر این تعبیر رو به کار ببرم، استخوانی اونها پرت کردن، اون استخوان رو غنیمت بگیریم. این رو عقلانیت تعریف بکنن. البته این تعریف خود همون سردمداران و غربی ها و استعمارگرانه که توسط یک عده‌ای که اینها روشن فکر نما هستن، تحصیلگرده امکان داره در غرب باشن یا متأثر از فرهنگ غربی هستن، اینها در کشورهای اسلامی دائما تبلیغ میکنن که آقا عقلانیت یعنی این که ما زیر پرچم یک قدرت شرقی یا غربی باشیم. در حالی که مقام معظم رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و همه خوبان امت اسلامی این رو بالاخره برش تأکید دارند و هر انسان فهمیده‌ای فارغ از اینکه چه دینی داشته باشه، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، این رو متوجه میشه که وقتی که یک دشمنی وجود داره که میخواد تمام سرمایه های مادی و معنوی تو رو به یغما ببره و از هر وسیله استفاده میکنه، از زر خودش استفاده میکنه، از زور خودش استفاده میکنه، از تزویر و نیرنگ و حیله خودش استفاده میکنه، خب در مقابل چنین پدیده شومی و دشمن آشکاری، عقلانیت این هست که شما سینه سپر بکنید، محکم بایستی، از مواضع خود دفاع بکنید، حق و حقوق خود و ملت خودت رو بالاخره استیفا بکنید و اجازه ندید که دشمن در اون جایگاه هایی که به اصطلاح پایگاه های قدرت ما هست و منبع قدرت ما هست در اونجاها دستاندازی بکنه و این رو به نفع خودش به یغما ببره. این رو بالاخره به عنوان یک رکن مهم عقلانیت تحت عنوان استقلال ملی ایشون مطرح کردن که اصولی مثل ما میتوانیم، که بحث بسیار مهمی است که متاسفانه یعنی غربی ها یک کاری کرده بودن با تبلیغات که شرقی ها و مسلمان ها گمان بکنن که آقا پیشکاره هستن، نژاد برتر نژاد غربی است، او میتواند بالاخره پیشرفت و بالاخره ایجاد بکنه و همه باید تابع او باشیم، در حالی که امام آمدن اصل ما میتوانیم رو در مقابل اصل تسلیم در مقابل غربی ها احیا کردن.
بله.
مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ رو تعلیم دادن و اینکه باید قدرت دفاعی رو هر ملتی، همه ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزاده باید در مقابل زورگویان قدرت دفاعی خودشون رو بالا ببرن. ملت افغانستان یکی از این ملت‌هاست. اگر ملت افغانستان قدرت دفاعی رو بالا ببره، مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ رو در خودش تقویت بکنه، اصل ما میتوانیم رو اگر بتواند رشد بدهد، خب کشورش آماج بالاخره لشکرکشی ها نمیشه. این که ما ببینیم در افغانستان یک روز شرق، یک روز غرب، یک روز داعش، یک روز یک فرقه و گروه دیگر، اینها میان این کشور رو تحت تاخت و تاب خودشون قرار میدن، ناشی از همین از که ما این اصول عقلانیت رو که در اصطلاح استقلال ملی تبلور پیدا میکنه، اینها رو ما نتوانستیم به طور کامل به اصطلاح جذب بکنیم، یاد بگیریم، این رو فرهنگ بکنیم، گفتمان بکنیم و نسل‌ها رو بر اساس اون تربیت بکنیم. خب باید روی این مسائل کار بشه تا انشاءالله ملت افغانستان هم بتواند این شاخص‌های استقلال ملی و اسلامی رو در خودش تقویت بکنه و این کشور هم یک کشور کاملا پیشرفته و مستقل در مقابل همه زورگویان و زیاده خواهانی که میخوان منابع او رو به یغما ببرن، در مقابل اونها بتواند به عنوان یک کشور قدرتمند ظهور پیدا کنه.
بله. آیه احسانی، خدمت شما عرض می‌کنم یک سوال در ارتباط با غزه و جریان مقاومت مسئول بکنم. این که فضای رسانه‌ای که عمدتاً هم توسط امپراتوری رسانه‌ای غرب داره کنترل میشه، اینطوری الخا میکنه که نتیجه مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها آن چیزی است که در لبنان اتفاق افتاد، آن چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، آن چیزی است که در غزه اتفاق افتاد، که ایره الخا میکنن که جریان مقاومت تضعیف شد، آسیب بسیار زیادی دید و نتیجه ایستادگی در مقابل دنیای استکبار این هست. این در حالی است که مقام معظم رهبری هر زمان که صحبت میکنن خیلی قاطع در ارتباط با جریان مقاومت صحبت میکنن و در ارتباط با رژیم صهیونیستی. امروز هم تاکید کردن که این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشالله دیری نخواهد پایید. ارزیابی شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما که این که بالاخره دشمن الغا میکنه که نتیجه مقاومت هست، این چیزهایی که امروز حالا ما میبینیم به صورت ظاهری حالا داره اتفاق میفته، که یک مقداری مثلا سوریه از دست نیروهای مقاومت خارج شده یا در لبنان اتفاقاتی افتاد یا این چیزی که امروز در غزه میبینیم ویرانی های گسترده، این نتیجه مقاومت، شما مطمئن باشید اگر مقاومتی صورت نمیگرفت نتایج فاجعه بارتر به مراتب ما باید در انتظارش میبودیم.
بله.
نه برای لبنان، نه برای سوریه، نه برای عرضم به حضور شما که غزه ای که مقاومت کرده، برای کل دنیای اسلام.
بله.
اگر این مقاومت صورت نمیگرفت و رژیم صهیونیستی میتوانست کاملا بالاخره این جریان رو حذف کنه و این اتفاقات مثلا فرض کنید حذف ها در گذشته اتفاق میافتاد،
بله،
امروز ما چیزی به نام کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و امثال هم نداشتیم. مطمئن باشید اون نقشه بزرگ غرب که برای خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ ما طراحی کرده بودن، این پیش از این اتفاق افتاده بود. پس ببینید این مقاومت از اون فاجعه به مراتب بزرگتر پیشگیری کرده و اگر مقاومت همگانی بود، همه شمول بود، سراسری می بود،
بله،
کشورهای اسلامی وارد منطقه می شدن. خب امروز ما معظم رهبری فرمودن دولت‌های اسلامی امروز در مسئله فلسطین خیلی تکلیف دارن.
بله.
امروز جای مجامله نیست، جای ملاحظه کاری نیست، جای بی‌طرفی نیست، امروز روز سکوت نیست.
بله.
و اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکل و بهانه‌ای از رژیم صهیونیستی حمایت کنه، یقین بدانه که ننگ ابدی در پیشانش خواهد بود. خب ایشون داره صراحتاً می‌فرماید که و بیان میکنه که باید کشورهای اسلامی همگی وارد میدان مقاومت بشن. اگر همگی وارد میدان مقاومت بشن، رژیم صهیونیستی به اندازه یک روز هم در این منطقه دوام نخواهد آورد. متاسفانه همه رها کردن، به اصطلاح کشورهای خائن عربی حاشیه خلیج رها کردن.
بله.
مقاومتی از ناحیه اونها صورت نمیگیره و یک تعداد اندکی با سلاح ضعیفی در مقابل تمام دنیای غرب و استکبار
بله.
این کشورهای حاشیه خلیج بالاخره ایستادن و الحمدلله و المنه با همون تعداد عده کم توانستن امروز مقاومت رو سر پا نگه دارن.
بله.
و اگر امروز این کشورها خودشون استقلال دارن و عرضم به حضور شما که در منطقه فعلا حالا یک سری رفت و آمدهایی دارن، برو بیاهایی دارن.
بله.
این نتیجه همین مقاومت است. اگر این مقاومت نمی بود در طول این سالیان، ما امروز دیگه نه از اماراتی، نه از اردن به حضور شما چه عربستانی،
بله،
نه از جای دیگه میتونستیم صحبت بکنیم.
بله.
همه اینا در حیطه قدرت رژیم صهیونیستی بود و اون شعار از نیل تا فراتی که اینها بالاخره به اون معتقد هستن قطعا اتفاق میافتاد. ولی به قول قوه الهی ماجرای مقاومت در مقابل این پروژه سهمگین ایستاده.
بله.
و بیشتر از این هم انشاءالله قدرت خواهد گرفت تا اون روزی که فروپاشی رژیم صهیونیستی رو انشالله همین نقش امروزی به چشم خودش خواهد دید
انشالله
و این رژیم دیری نخواهد کرد.
بسیار تشکر دکتر،
التماس دعا دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. با مناسبت 36 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نشست علمی به عنوان امام خمینی و امت واحده با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ایران و افغانستان از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران و با همکاری پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالقادر کمالی، مدیر گروه مطالعات تمدن نوین اسلامی پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه السلام، ضمن تبیین شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه گفت امام نگاه جهانی داشت و به عنوان بزرگترین شخصیت قرن تأثیر عمیقی بر جهان اسلام گذاشت و به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار فقط در افغانستان بیش از 50 نماینده در شهرهای مختلف داشت. مولوی محمد یعقوب سامانی نورزایی، معاونت آموزشی جامعه نور الاسلامیت العالمیه در مشهد، از دیگر سخنرانان این مراسم بعد تبیین جایگاه امام خمینی در میان امت اسلامی پرداخت و گفت نگاه امام به مسلمانان و جهان اسلام امت محور بود. سامانی افزود جامعه اهل سنت احترام ویژه‌ای به امام خمینی رحمت الله علیه دارند و ایشان را از نگاه علمی و سیاسی فرد شایسته برای امت اسلامی می‌دانستند. دکتر محمد لایقیان، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی از ایران، در این مراسم گفت امام خمینی را باید در همه ابعاد معرفی کرد، کسی که هم عارف بود و هم مجاهد و هم فقیه و سیاستمدار. و در نهایت گفت من بزرگترین افتخارم این است که یک بسیجی هستم و این خودگویی‌های همه چیز است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با مولوی محمد یعقوب سامانی نورزایی، معاونت آموزشی جامعه نور الاسلامیت العالمیه، و از سخنرانان این نشست و نخست از وی خواسته تا در مورد امت محوری در اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه توضیحات بیشتری بده.
بحثی که وجود داره شخصیت امام خمینی به عنوان شخصیت یک عالم وارث اسلام اگر بررسی بکنیم، جایگاه ویژه‌ای در بین علما دارد. فرقی هم نمی‌کنه شیعه و سنی، چون دیدگاه امام دیدگاه تمدنی و امت محور بود و هیچ موقع شما در دیدگاه‌هایشون در بحث کلان شما نمی‌بینی که دیدگاه مذهبی باشه. شخصیت والای ایشون چون دیدگاه امت محوری رو آمدن عرضه کردن و این دیدگاه امت محوری رو به عنوان تئوری هم تازه بسنده نکردن. ما خیلی از علمایی داریم، اهم شیعه و سنی، در سطح که شاید در دارالعلوم دیوبند، در الازهر، در قم، جاهای دیگه که آمدن قبل از امام خمینی مطالبی رو در مورد بحث امت مسلمه، در مورد حالا بحث کلان اعظم شما که استکبار ستیزی و در مقابل بیگانگان و استثمار ایستادن مطرح کردن و شکوفای امت، اما همه اینها نظریاتی بود و صرف در کاغذ و نظریه به حساب بسنده شد. اما ویژگی بارز امام خمینی رحمت الله علیه فقیهی بودن. اول ویژگی فقاهت ایشون، دو فقیه زعیمی بودن که توانستن این نظریه رو از دیدگاه چارچوب برگه و کتاب بروی عمل و عملیاتی کنن. عملیاتی به این گونه که انقلاب اسلامی رو با نصرت الهی شکل بدن، که این انقلاب اسلامی جرقه‌ای بشه واسه حرکت‌های دیگه، نهادهای جاری دیگه. خب شما می‌بینید که قبلش خب ما اخوان المسلمین رو داشتیم، گروه‌های دیگه‌ای داشتیم، اما خب با اینکه در رأس کلان همه بزرگان در کنار هم با دیدگاه واحد هستن، اما خب امام خمینی باعث بر این شد که این دیدگاه نظریه‌های تئوری رو بیاد به صورت عملی در سطح جهان ارائه بده، اونم با انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که بر پایه مستضعفین و استکبار ستیزی، و نکته مهمی که شیعه و سنی بر آن معتقد هستند، در حکومت اسلامی زعامت رو باید فقیه داشته باشه و عالم وارثه تونست اینو به مرحله عمل بذاره، و این خیلی مهمه که در اعظم جان که در عمل ما اینو دیدیم و این باعث شد بقیه جهان هم بیان کار رو عملیاتی انجام بدن که بگن آقا می شود حکومت اسلامی تشکیل داد. و قبل از امام خمینی حکومت اسلامی حالا در یک دوره بود، بعد دوباره به حساب افول رفتن، افول کردن دیگه یعنی در باور و مخیله نبود که دوباره شکل بگیره، اما این بزرگوار این مخیله و این دیدگاه رو نابود کرد و آمد وسط میدان و این دیدگاه رو آنوشا عملیاتی نمود که ما می‌بینیم انقلاب اسلامی باعث شد که حکومت اسلامی ایجاد بشه. پس امام خمینی زعیم و فقیه هستش که این رو تونست از دیدگاه نظری کتاب بیاره وارد از اون دستگاه عملیاتی و نمونه عملیاتی ارائه بده به جهان و جهان هم بتونن نسخه برداری بکنن و جهان هم بتونن کپی بردارن و بیان در میدان.
جناب مولوی صاحب، شما از تاثیر اندیشه های امام صحبت کردن، بیشترین تاثیر اندیشه های حضرت امام بر مردم افغانستان و بر انقلاب اسلامی افغانستان داشتن، در این مورد اگر بیشتر توضیحات بفرمایید.
توجه بفرمایید، متاسفانه امروز دشمنان ایران و افغانستان دارن طوری نشون میدن که اندیشه های بزرگان ایران و افغانستان ضد هم بوده و حتی این دو کشور رو دارن مهاجر حراسی و به عبارت ایران حراسی دارن راه میندازن که این دوتا رو در مقابل هم قرار بدن. اما اگر برن پیشینه رو مطالعه بکنن و اگر برن اون سابقه رو مطالعه بکنن، به خود سابقه الگوگیری نقشای جهادی، نقشایی که در مقابل استکبارستیزی انجام شد، ما در افغانستان سه تا استکبارستیزی کلان داشتیم، یکی در مقابل آدم‌دوشان که انگلیس و بریتانیا، دو در مقابل شوروی و سه در مقابل آمریکا، هر سه اینها آدم‌دوشان که باعث بر این شد که این استکبارستیزی از کجا نشأت بگیره، چون بزرگان در رأس کلان با هم همفکر بودن. و یقین کنید این اندیشه ها به خصوص در زمان جنگ شوروی، اندیشه های امام در بین مردم افغانستان، مجاهدین افغانی به وضوح دیده می شد و همه عاشق این دیدگاه بودن. امروز هم اینو در جریان باشید، هر انسان آزادی که در این دیدگاه کلان قدم برداره، ضد استثمار و ضد استکبار و اصلا ضد این واژه که آقا نباید یک کشور بیاد برای کشورهای دیگه تصمیم میگیره و همه انسان آدم اصلا میتونن حرف بزنن، یقین کنید اندیشه های امام رو اون تاثیر گذاشت. چرا؟ چون ما قبل این بزرگواران این صحبت‌ها رو کردن و این بزرگواران بودن که این دیدگاه جریان فکری رو انداختن. و اینو داشته باشیم عنوان یک نکته، امروز این قرار از دیدگاه‌های رسانه‌های وابسته، رسانه‌های قلبروه همچون افغان اینترنشنال و سایر بی بی سی و سایر رسانه‌هایی که وجود داره، چون حالا نقش رسانه رو من میخوام بگم، این وظیفه رسانه تمدنی اینه که در مقابل این رسانه نیست و این نقشایی که قرار کم رنگ بشه رو پر رنگ میکنه دوباره، که این بزرگوارا بدون در نظر داشت مذهب و دیدگاه‌های به حساب قومی یا زبانی یا سمتی یا حتی جغرافیای کشوری ایران افغانستان، تونستن در مقابل اون هژمونی کلان غرب و شرق نیستن و اونها رو از آموزان که نابود بکنن. و این یقینا اندیشه های امام بی تأثیر نبوده و یقینا همینطور که اندیشه های اخوان بوده، اندیشه های دارالعلوم دیوبند بوده، اندیشه های امام هم در رأس بوده و این اندیشه های امام مردم افغانستان با اندیشه های امام زندگی کردن، شناختن و هر انسان آزادی در افغانستان با ای که حتی بعضی ها من خاطراتی که از پدر و بزرگان دارم با ای که ایشون رو ندیده بودم اما اسم ایشون رو شنیده بودم، آواز ایشون رو.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با مولوی محمد یعقوب سامانی نورزایی. و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما رو بیدار کرد، نیروی ملت ما رو به میدان آورد. ما هم همین جور بودیم، ما هم زیر دست و پا له می‌شدیم. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن. وقتی او به مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کردن. قلبی مطمئن و روحی شاد و زمینی امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کند و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیرم. السلام علیکم و علی عباد الله الصالح.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی.
شب فانی چشم تو، دلم شد چراغانی چشم تو. پر از مثنوی های رندانه است شب شعر عرفانی چشم تو. دلم نیمه شبها قدم می زند در آفاق بارانی چشم تو. از این پس مرید نگاه تو هم به آیات قرآنی چشم تو. یگانه بی همتا و با توکل به او که از رگ گردن به ما نزدیکتر است. دوستان جوان و یاران همراه، سلام بر شما. تندرستی و سلامتیتان از خداوند می‌خواهیم. امروز سالروز ارتحال مردی از سلاله زهراست، او که برای جهان معاصر ما عزت و سربلندی آورد، او که خلاصه خوبی ها بود، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تسلیه عرض می کنیم به مردم ایران و به همه مسلمانان جهان. مثل هر روز همراهی و همدلیتان رو میخواییم در برنامه خودتان روی موج جوانی. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جن بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش و گزارشگران ما خانم شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.